همین فضاها اتفاقهای برای کودک و نوجوانتون میفته. چرا اینقدر ما حساسیم خانم ملوی عزیز؟ برای اینکه هر آنچه که از یک لمس ساده تا یک تجاوز برای یک کودک و نوجوان اتفاق میفته، اون در اون لحظه نیست که تموم بشه بره، این میره در مغز، تبدیل به یک شکاف و آسیب بسیار جدی میشه، مخصوصا وقتی تکرار پذیره. چرخه ای از نوع خشونته، چون کم کم این وقتی جلوتر میره با تهدید نگفتن اگه خبر بدی بلا سرت میاریم شروع میشه، و اون چرخه خشونته هست که در فرد ایجاد آسیب های جدی از در آیندهش، از افسردگی تا حتی افکار خودکشی میکنه.
خیلی سپاسگزارم. توضیحات خانم دکتر کشاورزی داریم میشنویم از رادیو سلامت، برنامه مثبت تربیت. پرسش‌ها داره تعدادش زیاد میشه. میریم نیمه دوم برنامه، پرسش‌های شما رو پاسخ میدیم. درباره آزار جنسی و سوء استفاده جنسی از ما بپرسید در سنین مختلف کودکی و نوجوانی، و ببینیم چه جوری میشه پیشگیری کرد. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست. عزیزی راجع به پسر 7 سالشون که بیش فعال پرسیدن، گفتن که این بچه خیلی توضیح نمیده اتفاقاتی که براش افتاده و قادر نیست توضیح بده. ایشون میخوام بدونن که تکلیفشون چیه و چیکار باید بکنن.
عملا در بچه هایی که ممکنه به دلایلی یک مقداری چه در گفتار یا در رفتار اون ارتباطی که باید با والده نمیگیرن یا قدرت بیانش رو ندارن، معمولا تاکید ما روی نظارت بیشتره. حالا ممکنه طیفی از بچه ها باشن، اما به هر حال نظارت بد باشه به گونه ای ارتباطی که میخواد شروع بشه با این کودک. هم به هر حال یه تعاملاتی والدینش، حالا مادرش به خصوص، ممکنه با خود اون کودک داشته باشه، متوجه میشه. علامت هایی در خود بچه ها اگر تحت آزار باشن هم قابل توجهه. یعنی اگر مثلا بچه ای که الان بیش فعاله، پر جنب و جوشه، حالا بیش فعالی واقعا این که تشخیصش با دقت گذاشته باشه خودش به هر حال سوالیه برای ما، چون الان این روزا میبینیم که به هر حال والدین یه خود از بچه‌ها خسته میشن میبرن، سریع هم یه بچه هست بیش فعالی گاهی وقتا به بچه زدن، بچه‌هایی که گاهی وقتا یکم شیطونتر از نرم عادی جامعه بودن. ولی به هر حال وقتی که ما یه همچین پدیده‌ای رو باش مواجه هستیم، اول نظارت کردنه. معمولا در این بچه اگر مثلا تحت آزاری قرار بگیره، شواهدی دیگری شروع میشه، مثل پرخاشگری، مثل افسرده شدن، مثل کم خوراک شدن، مثل اختلالات خواب داشتن. پس بعد نظارت داشته باشن، هم محیطایی که این کودک اونجا قرار داره، هم در رفتارهای روزمره خونش، که توی خونه آیا تغییرات ناگهانی داره میکنه و اون وقت باید بررسی کنه.
بله، سپاسگزارم. عزیز شنوندهی گفتن که ما راهکار میخوایم اگه بچهی در اماکن عمومی تنها باشه، بله، و یک فرد غریبه بخواد سر صحبت رو باش باز بکنه، تکلیف بله. چیه؟ چطور ما باید بهش بگیم که چی کار باید بکنی، چه مسئله در نظر بله. بگیریم؟ بچه چطور باید؟ حالا بچه به ما گفتن، نگفتن چه سنی؟
چه سنی؟
این چه جوری تا چه سنی میشه بچه رو اینطوری؟
ما زیر 12 سال که اصلا بنا نداریم بچه‌ها رها باشن. 12 سال هم با نظارت، نه که 12 بچه شد بگیم خب دیگه تنها فلان. ولی اصلا بچه‌ای که مثلا 12 سال هم مثلا فکر کنیم فاصله یه خونه نزدیکشون به مدرسه رو مثلا میتونن پیاده برن یا توی مثلا ایستگاه اتوبوسی برن، و ممکنه اونجا با بزرگسالانی چه تو مسیر چه مثلا حالا رفت آمد در ارتباط قرار بگیرن. اولا که بچه ها باید آگاه باشن وقتی شما در فضاهایی، اولا ما گفتیم نظارت داشته باش. اگه در فضایی مثلا مثل فضای رفت آمد مدرسه داره تنهاست، یا یه کلاسی تنهاست، نه اینکه بریم تو پارک تنها ولش کنید، نه اینکه تو مرکز خرید تنها ولش کنید، اینجا فضایی نیست که باید با نظارت با فاصله ازش برید، یعنی یه فاصله بین شما و بچه وجود داشته باشه.
بچه باید زیر نظر ما باشه.
بله، یعنی ما عذرخواهی میکنم، ما 12 سال که میگیم دیگه زیر 12 قطعا باید والدین باشون باشن. ولی اگر که میخوایم به بچه ها آموزش بدیم، یکی این که اون خود مراقبتی رو بهش یاد دادیم، دو مسئله گفتگو با بزرگسالانه. اولا دلیل نداره که بخواد یک کودک با بزرگسالی وارد صحبت بشه. فرض من مثال میزنم، بچه نشسته توی ایستگاه اتوبوس، یک مثلا فرد بزرگسالی هم کنارشه.
بله
خیلی معذرت میخوام، دیگه پاییزه و این مسئلهش. مثلا یک کسی که شالا شبیه مادر بزرگش مثلا مشخص میشه، شبیه مثلا پدر بزرگش، بزرگ سالتره و وارد صحبت میشه. بعض وقتا بزرگتر رو سوال میکنن که مثلا شما کلاس چندم هستی، مدرسه میری، مدرسه میری. یه سری سوالاتی سوالات عمومی هستن، این که شما مثلا کلاس چندمی، چند سالته، مثلا در این حد. اما یه سری سوالاتی سوالات اطلاعات ما هستن، یعنی بچه ها باید یاد بگیرن تا وقتی میگیم هوا خوبه، هوا چجوریه، یا مثلا کلاس چندمی، اینا رو میشه پاسخ داد. اما این که خونتون کجاست، چند تا خواهر برادرین، مامانت چه کار است، پدرت چه کار است، اسم مدرسه‌ت چیه، این که مثلا اطلاعات خصوصی، دیگه کجاها میری، دیگه چه کلاسایی میری، چه ساعتایی میای اینجا، هیچ کس نمیاد باهات، تو مثلا پدر مادرت باهات هیچ وقت نمیان. اطلاعاتی که داره در واقع اطلاعات خصوصی تری پرسیده میشه. چه فیلم هایی دوست داری؟ باز کلیه، من فیلم های جنگی دوست دارم. این فیلمو دیدی؟ میخوای بهت نشون بدم؟ یعنی دیگه حالا داره کم کم ورود میکنه به اینکه موبایلشو در بیاری یه چیزایی رو نشون بده. اینا چیزایی که شما در قالب داستان، در قالب اطلاعات، در قالب گوش زد به بچه‌ها باید یاد بدین. تو اگه بزرگتری اومد باهات حرف زد، مؤدبانه تا یه جایی میتونی جواب بدی. از یه جای خیلی راحت میتونی بگی من پاسخ سوال دیگه برای شما ندارم، عذرخواهی میکنم.
چرا از اولش بهش بگیم صحبت نکنه؟
خب بعضی وقتا میتونن بچه‌ها، خب به هر حال از اون ور هم یه سری روابط اجتماعی داره اتفاق میفته که کودک رو نمیخوایم خیلی ایزولش هم بکنیم. به خصوص حال کودک، منظور ما نوجوانه دیگه، نوجوانی که داره تعامل یاد میگیره. بعد مثلا یه نفر ازش میپرسه که مثلا پسرم ساعت چنده، خب دیگه اون نمیتونه میگه من جوابتون رو نمیدم، میگه مثلا ساعت اینه. حالا اون دیگه میخواد باز کنه صحبت رو. این که صحبت به کجا کشیده میشه، خب کودک یاد میگیره که اگر صحبت ها، مثلا ما یه چیزی که بازن میگیم، میگیم آدرس خونه، تلفن خونه، تلفن خودت، وضعیت پدر و مادرت، مثلا کسی که بغل دستت نشسته داره میفهمه که مادر و پدرت تا 8 شب خونه نیستن، شاید این یه دزده، شاید یه آدمی که دنبال تو راه میفته ببینه خونت کجاست به خودت آسیب بزنه. اینا باید به صورت شفاف بر بچه ها توضیح داده بشه که اطلاعات ریزی که داره وضعیت خودت و خانوادت رو و اینا رو با مثال شاهد، مثالای واضح بگید به بچه ها، همجور که من توضیح دادم که عزیزم اگر کسی میگه خونتون کجاست، خیلی راحت بگو من آدرس خونم رو که نباید به شما بدم، خیلی محترم، یا دیگه من از اینجا بعد دیگه فکر میکنم صحبتی نمیخوام بکنم، سکوت. پس سوالاتی که منجر میشن به مسائلی که، یا مثلا میخوای بیای خونه من، خونه منم نزدیک خونه شماستا، من یک چیزایی تو خونم دارم که 10 دقیقه هم بیشتر وقت نمیگیره، بیا بهت نشون میدم اون وسایل رو و تو سورپرایز میشی، جایزت هم میگیری. اینا چیزایی که بچه‌ها
جایزه و
خیلی از اون، مثلا یه خوراکی در همون فضا میخوای از این مثلا استفاده کنی، از این میل میکنی. نه، اینا چیزایی که باید جدا خط قرمز داشته باشن، بچه‌ها ورود نکنن.
خیلی سپاسگزارم. شما شنونده مثبت تربیت هستید از رادیو سلامت و ما حضور خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو داریم در این برنامه. با ایشون داریم درباره فضاهایی که و شرایطی که ممکنه مهیا بکنه و بستر سوء استفاده جنسی رو فراهم بکنه صحبت میکنیم. شما هم از کودکی تا نوجوانی پرسش هاتون رو مطرح بکنید در همین ارتباط. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست. عزیزی درباره آموزش همین مسائل توصیه هایی که و اصولی که در واقع ما مطرح میکنیم برای تربیت جنسی، ما منظورمون اصلا آموزش کار کرده جنسی نیست، فقط داریم در روند تربیتی میخوام بدونیم تکلیف والدین خانواده چیه، برای اینکه بچه بتونه در آینده یک خانوم و یا یک آقایی باشه با همون شرایطی که دلش میخواد تشکیل خانواده بده و یک زندگی سالم داشته باشه، از آسیب ها حفظ بشه. میخوام این اصول رو یاد بگیریم. شنونده پرسیدن که آیا در مقطع ابتدایی این آموزش ها در مدارس داده میشه؟ اگر داده نمیشه، آیا ما خودمون میتونیم در این مقطع سنی و آموزشی این اصول رو به بچه یاد بدیم که شما دارید میفرمایید، همینو دارید میفرمایید؟
قطعا که همه مدارس اصلا ورود نمی کنن، برخی هم که دارن ورود می کنن به نظر ما خیلی استاندارد نیست، به خاطر اینکه چارچوب مشخص معینی نداره و معمولا هم مدارس غیر انتفاعی گاهن ورود می کنن. مدارس دولتی هم بعضی وقتا از بعضی کارشناسا می خوان که برای والدین صحبت بکنن. صحبت ما اینه که اگر والدین حالا بعضی وقتا میرن به مدرسه درخواست میدن که برای بچه های ما بذارین، اولا که اگه هر کسی میخواد بیاد اول باید والدین رو مهارت دیده بکنه نه بچه های شما رو. خیلی باید یه فرد متخصص باشه که بچه ها رو آموزش بخواد بده، یعنی در این حوزه باید بسیار یه آدم حرفه‌ای باشه. پس این که الان ما مطرح میکنیم میگیم بچه ها خوب آموزش ببینن، گاهی والدین ترغیب میشن برن مدرسه و بخوان که همچی آموزشی، این آموزش اول باید برای والدین باشه، والدین به بچه ها منتقل میکنن و بعد توسط فرد بسیار ماهر با کلی مجوزهایی که حالا رد و بدل میشه برای بچه ها با خطکشی های سنی. چون گاهن تو برنامه قبلی هم من گفتم کسی رو آوردن بچه های کلاس سوم و چهارم و پنجم و ششم رو کنار هم نشوندن، خب نیاز یه بچه ششمی با یه بچه سومی خیلی فرق داره و اطلاعات رو در سطح ششم ارائه دادن، برای همین بچه ها بسیار پریشان شدن. این که ما بنا هم نیست که یک محتوای آموزشی رو بیایم یه دفعه به یه سنی ارائه بدیم، اصلا بچه به هم میریزه و دچار ترس میشه، دچار بحران های دیگه میشه که خب اونا خودش خوب نیست. بله باید بر بچه های سن دبستان قطعا باشه. ما از سن قبل دبستان از آموزش ها رو شروع کردیم، گفتیم بچه ها از 3-4 سالگی که دیگه متوجه هستن بعد قطعا بهشون این مفاهیم رو بگیم. من دوباره تکرار میکنم، بدن تو مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، کسی حق نداره به بدنت دست بزنه، فقط مادر پزشک میتونن بدن تو رو عریان ببینن اگه لازم باشه برای معاینه، کسی دیگه ای حق نداره به این راحتی. مخصوصا تو مدارس مثلا مربی بهداشت بگه شلوار تو درار من میخوام ببینم، اصلا همچین چیزی نیست، موردی نداره که بخواد همچین معایناتی صورت بگیره بدون اجازه والدین. و اینا باید چیزایی که به بچه گوشزد بشه.
سنی که شما همین موارد رو میفرمایید، کمترین سنی که میشه اینا رو به بچه گفت چه سنیه؟
ما از 3-4 سال دیگه کم کم با داستان شروع میکنیم. خیلی داستانهایی که الان من اینجا یه مدلی رو گذاشتم، ببینید ما یه کتاب داستانی داریم در کشورمون به اسم مواظب خودمم. این مواظب خودمم با شاعر خانم مریم اسلامی 4 بخش داره کتابش. میگه به مامان و بابام میگم دوست ندارم بوسم کنی، دست نزنی به تنم، جلو نیا جیغ میزنم.
در قالب شعر داستانو،
در قالب شعر بسیار مصور، بچه کم سن شما تا حتی بچه کلاس دوم سوم ابتدایی شما کاملا اینو میفهمه. هر آنچه با زبان نمیتونین بهش منتقل بکنین این شعر رو براش بخونید، بعد بگین تو چی فهمیدی، بعد دوتا آموزش هم کنارش براش بذارید. در مدرسه نه، متاسفانه به این شکل ورود نمیشه. والدین باید خودشون این وظیفه رو به عهده بگیرن که آموزش ها رو به درستی منتقل بکنن.
در مورد پسر 11 ساله‌ای پیامک ارسال کردن، گفتن که من تا حدودی درباره اصول تربیت جنسی صحبتای باش کردم، اما به مادرش گفته که من و دوستم همدیگر رو لمس کردیم. بله. و البته مناطقی که گفتن حساس، حالا بله. به نظر میرسه که بالاخره
چند سالشون بود؟
11 ساله. آها. به حال منطقی از بدنی که نمیباید لمس میشد.
بله ببینید، اصلا ما تو برنامه قبلی هم گفتیم تو مدارس پسرانه دخترانه هم از ولی پسرانه ها بیشتره، بچه ها اصلا وارد لمس های بد میشن که ما تأکید کردیم اسمش از شوخی دستی بردارید، چون بعض وقتا این تو مدرسه هم به این شکل عنوان میشه، ولی یه گونه از لمس، از کنجکاوی هاشون میاد و البته از محتوایی که بچه ها تو اون سن در فیلم ها و در بازی هاشون میبینن نسبت به اندام جنسی همدیگه حساسیت های ایجاد میکنن، فوش های جنسی گاهن به همدیگه میدن، خیلی دوست دارن که در واقع این حوزه رو شروع کنن به بحث و صحبت، چون کنجکاوی هایی که از والدین روشون نمیشه بپرسن از 11-12 سالگی در فضای کلاس مطرح میشه، مثل اینکه بابا مامانا چیکار میکنن، بچه چجوری به دنیا میاد و اینا رو با همدیگه شروع میکنن به بحث کردن. حالا یکی که یه ذره فکر میکنه داناتره، هرچی اطلاعات نادرست هم داره رد و بدل میکنه. به هر حال گاهن ممکن این اتفاقا میفته. بچه‌ای که میاد گزارش میکنه، اولین قدم تشویقشه. آفرین که اومدی به ما گفتی، خیلی ممنون که به ما رو در جریان
گذاشتی. یعنی الان واکنش مادر به این پسر 11 ساله بعد اینطور باشه.
اول اینه که بله، خیلی ممنون که به من گفتی، چه خوشحالم که این موضوع رو به من گفتی. دو اینکه دوستت کار بسیار نابجایی انجام داده، ما به این میگیم یه لمس بد. تو چه حسی داشتی؟ اونم میگه من خوشم نیومد، احساس بدی داشتم. یعنی ما میخوایم که اون احساسش رو به ما بیان کنه. بله احساست بد بوده چون لمس بد بوده. خب حالا دفعه بعد اگه اتفاق افتاد بهش تذکر جدی میدی، با قاطعیت تو چشماش نگاه میکنی، میگی من از این کار خوشم نمیاد و الله گزارشت میکنم. اگه یک بار دیگه این کار انجام داد به ناظم گزارش میکنی و خود ما به عنوان والد در مدرسه خیلی با بدون شور و هیجان ایجاد کردن و بچه رو بیارین و نمیدونم فلان، اون بچه رو در واقع گزارش میدیم که این بچه لمسای بد انجام میده.
سپاس از شما. صدای شنوندگان عزیز رو هم بشنویم.
یه سوال داشتم از خانم دکتر، اونم این بود که گاهی اوقات که آدم داره تو کوچه و خیابون میره یا تو اتوبوس فرض کن، یه بچه بغل مادرشه، حالا دختر پسر 2-3 ساله، این خیلی با آدم نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. آیا اگه آدم با این بچه حرفی بزنه، مثلا بگه چه دختر خوشگلی، چه لباس قشنگی، چه موهای قشنگی، حالا این بچه لبخند با آدم بزنه، ما به اون یه لبخند بزنیم، آیا این کار درستی نیست یا ایرادی نداره؟ متشکر، خدا حافظش.
سلام، خیلی ممنون از برنامه مفیدتون. سوال ابتدای من این هستش که پسر من نزدیک 9 سالش هستش و بعضی وقتا اصرار میکنه که بخواد لباسی رو منو مشاهده کنه. سوال بعدی اینه که راجع به اندام جنسی خودش میپرسه که زمانی که تغییر حالت میده دوست نداره و چی کار انجام بدیم، پرسش هم داره بعضی وقتا.
نظیر همین پرسش رو یه شنونده عزیز دیگری هم در مورد پسر 7 سالشون پرسیدن، میگن که اندام جنسیش رو من نشون میده و میگه کسی چیه. خب حالا پرسش اول، با اینه که پرسیدن احساس وظیفه میکنن، میگن بله. نکنه من حالا یه لبخندی به بچه توی اتوبوس میزنم، اصلا این کار درستیه؟ بله. حالا خودشون نیتی ندارن، خوششون خیلی از ما دوست داریم، با بچه بله. یه لبخندی میزنیم، ارتباط بله. میگیریم، شاید این تو ذهنشون هست که نکنه حالا نفر بعدی هم که این طور ارتباط با بچه برقرار میکنه، حالا اون یه سونیتی داشته باشه و خب من این فضا رو مهیا کردم. نه. بچه عادت میکنه به این که مثلا به همه لبخند بزنه، ارتباط بگیره.
این که ما مثلا در تعاملات اجتماعی در حد لبخند زدن، در حد صحبت کردن، در حدی که بالاخره یک ارتباط دورادوری داره شکل میگیره ورود میکنیم، خیلی مشکلی باش نداریم. چرخه آزارگری به گونه دیگه ای اتفاق میفته که کم کم جای خودش رو به لمس ها میده. البته که اونا هم اول از در در واقع اعتماد سازی و جلب توجه حتی ممکنه ورود کنن، ولی نه اینکه ما مثلا دیگه اگر بخوایم اونقدر حساس باشیم که یک کودک اگه ما لبخند میزنه بخوایم در واقع خودمون رو مثلا روی خودمون برگردیم. آره
خانم دکتر، پسر 9 ساله که حالا اصرار میکنه لباس رو مادر رو ببینه، درباره اندام جنسیش میپرسه، خیلی کوتاه خانم دکتر
ببینید، ما اولا که رفتارهای دید زدن رو از 7 سالگی توی بچه‌ها داریم، 9 ساله تازه یه کمی هم حالا دیره، یعنی بچه‌ها شروع میکنن به دید زدن لباس زیر مادر، میرن سر کشوش
مادر چیکار کنه.
این که میگه من میخوام ببینم، بعد خیلی واضح بهش بگه خب حریم خصوصی منه و همونقدر که من نباید به تو بگم الان لباس زیر تو به من نشون بده، تو هم نباید. بس دیگه، چیز دیگرم پرسیده بودن. گفته بودن تغییر شکل اندام جنسیش که این مهمتر بود.
بله خانم دکتر، متاسفانه فرصت نداریم.
هفته بعد خدافظی کنیم.
آره ما هفته آینده جواب
میدیم. لطفاً شنونده باشید.
ممنونم. میبخشید. شما شنونده عزیز و سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
آخه.
نه ممنون، من خوراکی خودم آوردم.
چقدر تو لوسی، من که دیگه با خودم خوراکی نمیارم.
ایوا یعنی چی؟
یعنی این که دیگه میخوام از دستفروش کنار مدرسه خوراکی بخرم، چون خیلی خوشمزه تره.
واقعا کسی بگ نکنه میخوای مریض بشی؟
نه اتفاقا خیلی هم سرحالم.
بله درسته که الان خیلی سرحالی، ولی مگه نمیدونی نباید از هر جای خوراکی خرید؟
خب آخه بیشتر کیف میده، ببین چه لبشک خوشمزه ایه.
عجب، ولی من مطمئنم از این خوراکی خوشمزه تو خونه هم داریم.
خب یعنی هیچ وقت نباید از بیرون خوراکی بخریم؟
خب چرا؟ ولی فقط باید از مغازه ها خرید کنیم، اونم با بزرگترامون و از فروشنده های مطمئن.
یعنی آقای دستفروش آدم بدیه؟
وای نه، من کی همچین حرفی زدم، منظورم اینه که خوراکی هاشون سالم نیستن.
یعنی ممکنه مریض بشیم؟
بله درسته. بعدشم ما نباید به آدمایی که نمیشناسیم حرف بزنیم، مگه نه؟
آره خب راست میگی. خب پس دیگه این لواشکو من نمیخورم، خوبه؟
آفرین به تو دوست خوبم. حالا بیا بریم به دوستامو سلام کنیم که حسابی منتظرمونم.
جونم جون باشه. سلام بچه، سلام دوست من، امیدوارم که حالتون خوبه خوب باشه.
سلام هم کلاسه خوبم، من فاطمه ثقفی هستم و خیلی خوشحالم که امروز کنارتونم.
بله بله، خب حالا که اینجوریه بریم خوراکی خودمون رو میل کنیم.
وای موافقم، انقدر حرف خوراکی زدیم که گرسنم شد.
هورا پس بودو بریم.
زنگ تفریح
SM 102.
و اما پویش آبا ماه برنامه زنگ تفریح. بدنش آموز، بچه در خونه، دختر خانم ها، آقا پسرای مرتب و نمونه، حتما میدونید که 13 آبان در کشور ایران روز دانش آموزه. البته هر روز روز دانش آموز است، همون بچه هایی فهمیده که هر کدوم کلی حرف برای گفتن دارن. حالا موافقین که پویش آبا ماه همین باشه؟ پس پویش آبا ماه اینه: هر دانش آموز یک پیام برای تمام مردم دنیا، یک پیام برای تمام مردم دنیا. حالا پیام شما چیه بچه ها؟
اکسان سفیران سلامت اندرلاین استودنت.
تمامی بچه های سرزمین ایران، امیدوارم حال دلتون خوب خوب باشه. من سوگند مسعودی مقدم، 12 ساله از عراق، پایه ششم دبستان مدرسه حاج مینایی. من این پیام رو برای کودکان مظلوم غزه و فلسطین میفرستم. کودکان صبور و شجاع غزه، من شما رو خیلی دوست دارم. درسته که من پیش شما نیستم، ولی قلب من پیش قلب کوچک شماست. آرزو میخورم که کشور شما آزاد شود و این پیروزی را در کنار تمامی کشورهای مسلمان جشن بگیری. با آرزوی صلح در تمامی دنیا.
به نام خدا. سلام، من زهرا فقیهیراد هستم، کلاس ششم از مدرسه سید ابراهیم بوشهری 2 استان فارس. من به عنوان یک دانش آموز و سفیر سلامت، پیامم به مردم مظلوم غزه این است که ای دوستان عزیز فلسطینیم، بدانید که قلبهای ما متصل به دستان شما هستند. کودکان ایرانی مانند کوه بزرگی از سلا پشت شما هستند. به امید روزی که آن گنبد نورانی را آزاد ببینید.
سلام، من فرما علیرضایی هستم، از باف استان کرمان، کلاس 4 مدرسه سمیه. پیام من به مردم دنیا اینه که بعضی چیزها هستن که با پول خریدنی نیست، مثل امنیت، آرامش. به امید این که روزی آرامش و امنیت با وحدت و همدلی که همه مردم دنیا به شهر غزه برگردن.
به نام خدا، ریحان مبارک‌زاده هستم، کلاس اول دبستان بهسن. ما کودکان به دنیا زیبایی پر از آرامش و صلح و شادی نیاز داریم. لطفاً اسم روز را به ما هدیه دهید تا آینده زیباتری داشته باشیم. In the name of God, I am Rehan Mubarakzadeh, the first grade of the Bestad Primary School in Anhui City. We children need a world full of calm, peace, and happiness, and please give us the gift of love and friendship, so that we can have a more beautiful future.
من آنگیز هستم، محصول شهر خوزستان، ماشهد و مدرسه مارو. و پیام من این است که ما باید برای رسیدن به آرزوهای خود باید تلاش و کوشش کنیم.
با سلام به همه دوستان عزیز، من فاطمه رمضانی هستم، استان خراسان رضوی، شهرستان چناران، پایه ششم مدرسه فرهنگیان، دوره دوم. پیام من به تمامی مردم دنیا این است که برای سلامتی خود تلاش کنند، مثال از خوردن سوسیس و کالباس و از چیپس و پفک و نوشابه و غیره پرهیز کنند و در این صورت غذاهای سالم بخوریم تا بدنی سالم و سلامت داشته باشیم.
برنامه شات اکساین سفیران سلامت اندرلاین استیدنت.
نشونی ما در پیام رسان بعد اگه گفتین چیه؟ اکساین زنگ تفریح. اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسان بله توی کانال اکساین زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین. حتما برامون پیام ارسال کنید بچه ها.
بله بچه ها، اینم از زنگ تفریح امروز.
بله خیلی هم خوش گذشت، ولی خیلی زود گذشت.
واقعا همینطوره، دیگه کم کم باید بریم سر کلاس.
جونم جون بریم بچه ها، مدرسه حسابی به تو خوش بگذره. خدافظ.
خدا نگهدار، دوستای خوب و مراقب خودتون باشین.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر
جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.